بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت فضلای محترم استان خراسان رضوی، درست میگم؟ بله. و میهمانان آقا علی ابن موسی رضا هستیم. انشالله این ساعتی که امروز در خدمتتونیم مباحث قابل استفاده‌ای عرض کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما هم بهره‌مند بشیم. موضوع معنویت سکولار یه موضوع پیچیده و پرتناقضه. این تناقض از عنوان بحث شروع میشه که بالاخره معنویت و سکولاریسم اینا زیاد با هم سازگار نیستن. اساس سکولاریسم بر جدایی دین و معنویت از حوزه زندگی بشر، حوزه سیاست و فرهنگ شکل گرفت. حالا چطور ما اومدیم داریم میگیم معنویت سکولار؟ همینطور، یعنی با همه این تناقض‌ها باید کنار بیایم و تناقض‌های بیشتر از این رو باید آمادگی داشته باشیم که در این بحث بشنویم و خلاصه یه جوری تحملش بکنیم. همینان نقاطیه که سرنخ نقدهای اساسی رو میتونه به دست ما بده. ولی واقعیتش اینه تمدنی که تا چند دهه پیش فریاد سکولاریسمش بلند بود و این آرمان و این مبنا رو با جدیت مطرح میکرد، الان دوچاره یه تعارضی شده، با خودش هم درگیر شده. جامعه شناسانی که خب معمولا بحث سکولاریسم اونجا مطرح میشه وارد این بحث میشن، دو گروه شدن الان. عده‌ای میگن سکولاریسم مرده است، عده‌ایشون میگن نه خیر، دگردیسی پیدا کرده، بلکه توسعه پیدا کرده. دعوا هم همش سر همین جریان‌هاییه که به اصطلاح خود اونها جنبش‌های دینی نوظهور هستن، نیو ریلیجیس موومنت، جنبش‌های نوپدید دینی که آمار هزاران موردش رو در غرب دارن ارائه میدن. و حالا ما در کشور خودمون معمولاً اینها رو با عنوان عرفان‌های کاذب، معنویت‌های نوظهور، عرفان‌های نوظهور، شبه جنبش‌های معنوی و تعابیری از این دست می‌شناسیم. عده‌ای از جامعه شناسان معتقدند که موج دینگرایی و این پیدایش جنبش‌های دینی و معنوی جدید در واقع اعلام مرگ سکولاریسمه و شواهد و استنادشون هم به همین جریان هاست. بعضیشون میان میگن نه، که اتفاقا به نظرم نگاه عمیق‌تری دارن، میگن نه شما محتوا رو نگاه کن، این دیگه اون دین نیست که ما میخواستیم کنار بگذاریم و با فرایند سکولار کردن جامعه اونو حذفش بکنیم، این یه چیز دیگه است، یه کارکردهای دیگه ای داره، یا آموزه های دیگه ای داره، مبانی دیگری داره و این در واقع بست سکولاریسمه. سکولاریسم اومده خودش رو تثبیت کرده و بعد دیده که انسان یه نیاز پاسخ داده نشده ای داره هنوز و اونم نیاز به معنویته. گفته من بر اساس چهارچوبه های خودم به این نیاز میخوام پاسخ بدم. اومده معنویت هماهنگ با مبانی و ارزش های خودشو تولید کرده. این مرگ سکولاریسم نیست، بلکه تولد نوزادهای جدیدی از این سکولاریسمه که داره خانواده خودش رو کامل میکنه، پازل تمدن سازی خودش رو کامل میکنه. به هر حال باز مخالفین استدلال هایی دارن، بحث های دیگه ای دارن که این کشمکش ها حالا یه مقدارش هم فراتر از بحث امروز ما و زمانی که داریم میره، ولی قبول کردن که اینها تناقض هست. من یه مثال دیگه بزنم وارد بحث بشیم. برایان ویلسون، اینشون جامعه شناسی دین رو تو روزگار ما خیلی بهش بال و پر داده و بعضی ها من دیدم تعبیر پدر جامعه شناسی دین معاصر رو اینجور تعبیر به ایشون نسبت میدن. در یک کتابی که اتفاقا در همین مشهد هم ترجمه شده، منتشر شده، انتشارات مرندیس چاپ کرده، کتاب به نام جنبش های نوپدید دینی، و اونجا توی مقدمش، چون مجموعه مقالاتی است که ویلسون جمع کرده، تو مقدمش یه 20 صفحه ایشون مقدمه مفصل تحلیلی نوشته به این مجموعه، میگه که اینها معنویت های مادی هستند. بعد خودش قلت و انقلت میکنه، میگه خب ممکنه من بگید یعنی چی معنویت مادی نداریم که؟ میگه چرا دیگه داریم. این دقیقاً اینان، معنویت هایی که شاخصه های سنجش معنویت رو مادی قرار دادن. پول بیشتر، رفاه بیشتر، ثروت، سلامتی، نمیدونم از این جور مفاهیمی که خب اینا رو ما تا دیروز مادی ارزیابی میکردیم، ولی الان شده شاخص سنجش معنویت. تو این فضا ما الان حالا داریم در مورد معنویت سکولار صحبت میکنیم و یه مقدار با بررسی مبانی و آموزه‌هاش امیدواریم که کم فضا شفافتر بشه. داستان از اینجا شروع میشه که بحران‌های گوناگونی تمدن بشری رو فرا گرفته. این بحران‌ها هم اگر میخواست ادامه پیدا بکنه و هیچ کاری در مقابلش انجام ندند اتاق‌های فکر، مراکز مطالعاتی و پژوهشی غرب، باعث نارضایتی مردم میشد. مردم هم وقتی که ناراضی بشن، رنجشون، فشارهاشون زیاد بشه، یواش یواش به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه چاره جز ایجاد تغییر ندارن، دست به انقلاب و تحولات بزرگ میزنن. خب این فرایند و اینا کاملا بهش توجه داشتن و غافل نبودن. نتیجهش هم این میشد که تمدن غرب زوال پیدا بکنه. لذا در مقابل این موضوع نشستن، فکر کردن، گفتن خب ما که تا حالا معنویت رو کنار میگذاشتیم، با توجه به اینکه نیاز به معنویت یک نیاز اصیل و حقیقیه، الان یه نقطه ضعفی داریم. چطور میتونیم این نقطه ضعف رو تبدیل به نقطه قوت بکنیم؟ و نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، مراکزی که الان اسم تعدادی از اونا رو میاریم، بررسی میکنیم کیا تو چه فرایندی، چه پروژه هایی و به کجا رسیدن. اومدن گفتن که بیایم این تهدید رو تبدیل به یه فرصت بکنیم، اگر بتوانیم معنویتی هماهنگ با ارزش‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری ارائه بدیم، اون وقت نه تنها معنویت برای ما تهدیدی نیست، معنویت گرایی مردم برای ما تهدیدی نیست، بلکه به نفع ما هم خواهد بود. نظام لیبرال سرمایه‌داری برای توجیه مشروعیت خودش اتفاقا حالا معنویت هم میاد به کمک، یه معنویت هماهنگ که داره اقتدار ما رو توجیه میکنه. نظام سرمایه‌داری حق مقدسه، باید باشه. ما تا حالا داشتیم از همه چیز تقدس زدایی میکردیم که نیروی رقیب ما تضعیف بشه. خب حالا میاییم این تاج تقدس رو به سر خودمون میذاریم، بیاییم این کار رو بکنیم. نشستن فکر کردن، کار کردن، دارن میان جلو دیگه. حالا موفق بودن یا نبودن دیگه باید ارزیابی بشه. لذا فعالیت‌های صورت گرفت. در حال حاضر ده‌ها سازمان دینی و معنوی در دنیا فعال هستند. بسیاری از اینها در دل ایالات متحده آمریکاست. کاخ سفید الان مرکز خدمات بین ادیان داره. دفتر همکاری‌های دینی و مشارکت‌های مردمی داره. این بخش‌های دینی نه فقط به عنوان یک ستاد، یه دفتر، یه حاشیه‌ای در بدنه دولت امریکا، بلکه به عنوان یک مبنا داره توسعه پیدا میکنه. تمام ایالت‌های امریکا الان یه همچین دفتری توشون هست. در تمام وزارتخونه‌های امریکا چنین بخشی هست و بخشی از پیوست فرهنگی دینی معنوی دارن. یعنی باید هزینه کنن در راستای مأموریت‌های خودشون رابطه‌شو با معنویت بفهمن. بانک جهانی سال 2015 چهار تا هم آخرهای سال برگزار کرد. 4 تا نشست هماندیشی با رهبران ادیان برگزار کرد برای اینکه همفکری کنن برای تأمین اهداف بانک جهانی. یعنی به طور جدی الان اونا اومدن به سمت دین و معنویت و دارن تو چارچوب خودشون معنویت و دین رو باز تعریف، باز تولید میکنن و بعدم به کار میگیرن. اینطور نیست که فقط بشینن حرف بزنن، تحقیق انجام بدن، کتاب چاپ کنن یا بذارن توی آرشیو حالا مثلا دانشگاهاشون و مراکز علمیشون. عملیاتی اومدن تو صحنه و دارن همینطوری میرن جلو. تونی بلر الان شده رهبر معنوی جهان. بنیادی رو تأسیس کرده، Faith Foundation تونی بلر، بنیاد ایمان تونی بلر، و حالا آرمان‌هایی داره، اهدافی داره، اگه برسیم من عرض خواهم کرد. یه مؤسسه‌ای به نام اسپن هست که امثال مادرین آربرای تو خاویر سولانا و هیلاری کلینتون و اینا همه جزو اون شورای اصلی این داستانن و اینا یه بخشی از فعالیتاشون به حوزه دین، گفتگوی بین ادیان، همکاری‌های دینی، رشد معنوی مربوط میشه. اتفاقا فعالیت بسیار گسترده‌ای رو هم در کشورهایی که بیداری اسلامی اونجا اتفاق افتاد انجام دادن. بعضی از شواهد نشون میده که انگار نتیجه گرفتن، یعنی به جای اینکه بیداری اسلامی اتفاق بیفته یه جور حرکت به سوی دموکراسی‌های غربی شد. یه همچین چیزی حالا دوستانی که ارتباط دارن برن ببینن تو مصر الان داره چی میگذره، لیبی، جاهای دیگه. مجموعه به نام باشگاه بوداپست که خیلی مرکز مهمیه، انجمن تفکر نوین جهانی باز سازمانیه که شاید نرسیم زیاد در موردش صحبت بکنیم، شبه جنبشی به نام رهبران تکاملی که حالا راز این نامگذاری رو در طول بحث مشخص خواهیم کرد و خیلی نقش جدی در این فعالیت‌های معنویت‌گرایی در سطح جهان داره این شبه جنبش رهبران تکاملی و بسیاری سازمان‌های دیگر که صرف نظر می‌کنه. یه فرمایشی دارن حضرت آقا، ایشون می‌فرمایند از عرفان‌های مادی پوچ بی‌محتوا گرفته تا ادیان منسوخ تا سازمان‌هایی که اسمش دین است باطنش سازمان سیاسی است مشغول تلاشند و اهدافی رو دارن که حالا دیگه اون اهداف رو ذکر میکنن ایشون. ولی این تعبیر ادیان منسوخ هم تعبیر جالبیه، یعنی الان اینا به خاطر اینکه اون معنویت مورد نظر خودشون رو جا بندازن، یکی از کارهایی که و اون معنویت ادیان اصیل رو از دور خارج بکنن، یکی از کارهایی که کردن اینه، رفتن سراغ ادیان منسوخ، بت پرستی، اون سنت‌های معنوی که از بین رفته دیگه نیست، همه رو احیا کردن، برگردوندن. به خاطر اینکه نشون بدن همچین فکر نکنید فقط دین اسلام و مسیحیته. خیلی دین همه چیز میتونه باشه، حالا اینی هم که ما داریم میگیم هست. این معنویت هم هست. و حالا برنامه‌ها اهداف دیگری که دارن. ما مباحثی که تقدیم شما میکنیم یه مبانی فکری اینها رو خواهیم گفت. چند تا از شخصیت‌ها و سازمان‌های مؤثر و جدی اونها رو بررسی مختصری می‌کنیم. اگر برسیم استراتژی‌هایی که اونا دارن دنبال می‌کنن برای توسعه این معنویت سکولار در سطح جهان رو بررسی می‌کنیم و راهبردها و راهکارهای مقابله و رویارویی با اینها که احتمالاً به بحث بعد از ظهر موکول میشه. اما 6-7 اصل بنیادین در این معنویت سکولار وجود داره که در قالب هزاران جنبش اجتماعی و جریان مدعی دین و معنویت داره عرضه میشه. این اون بخش مشترک ایناست. شما شاید اسمی از این عرفانهای نوظهور و کاذب و اینا شنیده باشید، تعدادشون هم خیلی زیاده، بعضیشون دیگه خیلی معروف شدن اگر دوره هایی گذرونده باشید، امثال اوشو و کریشنامورتی و پاولو کویلیو و کاستاندا و دیگران رو شنیدید و دیدید. ما ده ها مورد از اینا رو تو این 12-13 سال گذشته بررسی کردیم. فرقی نمی کنه اینا در ایران به وجود اومده باشن، در چین و ژاپن و هند یا در امریکا و اروپا. 80% آموزه های اینها یه چیزه، اگرچه ادبیاتشون متفاوت میشه ولی آموزه و اصل مطلب یکیه. و اون بخش مشترک تو این مواردی که دارم میگم خلاصه میشه. اول از همه مفهومی به نام خدای درون. بسیاری از اینا که اصلا از خدا صحبت نمی کنن، میگن قدرت، قدرت بشر، اصل قضیه انسان در عالم و این انسان باید شکوفا بشه، خودشو تحقق ببخشه و زندگی خودشو تغییر بده و از این بحث. بعضیشون میان همین حرفو میزنن ولی میگن در واقع این خداست. خدا همان قدرت‌های درونی بشره. خدا همون شعور باطنی، خلاقیت درونی، قدرت‌های نهفته درون ماست که نامحدوده. میگن تمام پیامبران این قدرت درون رو کشف کرده بودن ولی جرأت نمی‌کردن به مردم بگن. کسی باورش نمی‌شد اگه می‌خواستن بهش بگن خدا قدرت نامحدود، خود تویی و در درون توست. لذا اینا شروع کردن با یک زبان نمادین با بشر صحبت کردن. از خدایان صحبت کردن، خدایانی که در آسمان‌ها هستند، و معجزه میکنن. و امروز رشد معنوی بشر به جایی رسیده که داره آموزه‌های ادیان رو رمزگشایی میکنه. لذا معنویت‌های سکولار دشمن آشکار هیچ دینی نیستن اصلا. یعنی میان با شما حرف میزنن عین یه مسلمون، آیه برات میخونن، روایت میخونن، همه این کارا رو انجام میدن. سالها وقت داشتن نسخه های خطی ما رو تصحیح کنن، با هم تطبیق بدن. ما الان به بعضی از میراث عرفانی و معنوی خودمون میخوایم دسترسی پیدا بکنیم، نسخه های فارسی و عربیش دستمون نیست، باید بریم نسخه فرانسویش رو به فارسی برگردونیم. همه اینا رو خوب بلدن، کرسی هایی برگزار کردن، پایان نامه هایی نوشتن. الان یکی دو سال پیش بود، الان که نه، در دانشگاه سوربن یه پایان نامه دفاع شد. اختلاف مبانی اصولی آیت الله فاضل لنکرانی و شیخ جواد تبریزی. خب شما ببینید، کسی که این پایان نامه رو نوشته، اونی که راهنماش بوده، اونی که داورش بوده، قریب به اجتهاد باید باشن یه همچین کاری بکنن. لذا خوب دین ما رو بلدن. یک آیاتی پیدا میکنن که اصلا ما تا حالا به چشمون نیومده تو قرآن، باهاش تناسخ رو اثبات میکنن، همه چی رو اثبات میکنن، اصلا یعنی محدودیتی از این جهت ندارن. روایت برای ما میخونن، رفرنس میدن به علمای گذشته و اینا. لذا خدای درون، این معنویت سکولار میاد به شما میگه خدای درون تو پیدا کن، با اون یکی میگه مسیح درون تو بیدار کن، با اون یکی میگه بودای درون تو صدا کن، چه میدونم. خلاصه با هر کس با زبون خودش دارن حرف میزنن. ولی اصل آموزه اینه، میگن پیامبر شما هم در واقع همینو داره میگه. ولی بشر اون موقع متوجه نمیشد، به صورت رمزی و نمادین این حقایق معنوی رو برای ما به ارث گذاشتن و اومدیم حالا ما داریم رمزگشایی میکنیم اینا رو برای شما. اینر گاد، خدای درون، یا اینر گادس، الهه درون، اینا مفاهیمی است که زیاد اینا به کار میبرن و بینشون رایجه. و به صراحت هم میگن بشر مدرن اشتباه کرد که دین و معنویت رو خاص بذاره کنار. نه خیر، ما بدون دین و معنویت دوچار بحران میشیم، اصلا نمیشه زندگی کرد. همه حرفایی که ما میزدیم میزنن، همشون میگن، اصلا ما هیچ اختلافی با اونا سر اینا نداریم. الان تو کلیات و کبریات قضیه اصلا ما اختلافی با هم نداریم. بشر نیاز به دین و معنویت داره، تمدن سکولار اشتباه کرده که اینجوری همه رو کنار زده. میگن ما اصلا بدون خدایان، بدون دین، بدون معنویت نمیتونیم زندگی کنیم، اشکال ما این بوده. بعد میگن انسان مدرن هم مثل انسان سنتی زبان دین رو نفهمید. میبینی اینجا یه کمی برای همین دین رو کنار زد. ولی الان ما داریم میفهمیمش، داریم درک عمیق ازش پیدا میکنیم. آموزه بعدی که اینا دارن یوگا و مدیتیشنه. میگن که خب حالا خدایی که در درون ما هست چجوری میتونیم بهش برسیم، چجور پیداش بکنیم؟ خدای بیرونی، اون خدای متعال رو، خدایی که ادیان معرفی میکردن، یا ما اینطوری فکر میکردیم تا حالا که یه خدای متعالی رو انبیا دارن به ما معرفی میکنن، خب طبیعی بود باید از راه طاعت اون خدا میرفتیم تا بهش برسیم. ولی حالا که خدا در درون ماست باید چی کار کنیم؟ یوگا و مدیتیشن. ذهنتون رو باید متوقف کنید، سکوت درونی برقرار بشه تا صدای خدا رو بشنوید. به ندای درونتون باید گوش بدید، صدای قلبتون رو باید بشنوید. این نقشه زندگی و راه زندگی رو به شما نشون میده، شریعت و ادیان و انبیا و اینا رو. اونا الگوهای بزرگی هن. یکی از همین رهبران معنوی جهان، رهبران تکاملی، حداقل مدعی این ادعاهای بزرگ، به نام دیپاک چوپرا. 200 عنوان ازش کتاب تو ایران تا حالا منتشر شده. البته توی امریکا تقریبا 46-47 کتاب بیشتر نداره. اینجا کپی رایت نیست، هر مترجمی با یه اسمی، شما میبینی یه کتاب 16 تا ترجمه ازش شده، با 16 تا اسم، با حجمای مختلف. یعنی تا هر چقدر حال دارن ترجمه میکنن، بعد بقیهش دیگه مثلا 50 صفحه، 100 صفحه، 200 صفحه، بعضی از اینا مثلا نسخه کامل یعنی این دیگه همش رو همت کرده، مترجم محترم زحمتش کشیده. و خب به این شکل الان این افکار داره میاد. ایشون یک کتابی داره به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیامی که دنیا را تغییر داد. این دیپاک چوپر الان خیلی داره زحمت میکشه به ایران نزدیک بشه. بعضی از کنسرت هایی که الان توی امریکا داره برگزار میشه، هم ایرانی ها میرن اونجا برگزار میکنن، ایشون میاد اونجا یه چند دقیقه سخنرانی میکنه. کتابش خب به فارسی ترجمه شده، سفر به آسیا و خاورمیانه زیاد داره، اصلش هندی اگرچه تابعه امریکاست. حالا کاری نداریم، شاید باز در آینده بهش برسیم عکسش و اینا رو من بهتون نشون بدم و افکارش رو یکم اشاره کنم. ولی با یه همچین برداشتی، اینا میگن پیامبر اسوه بود. من با بعضی از اینا بحث کردم، میگم آقا مگه شما نمیگی من مسلمانم؟ پیامبر دیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میگه حاج آقا تو ظاهر قضیه موندی، پیامبر الگو نبود برای اینکه هر کاری کرد ما هم کار بکنیم، هر جوری نماز کنیم همونجوری بخونیم. این که ظاهر قضیه است. حقیقت پیامبر این بود که او رفت قاب قوسین آعدنا ما کذب الفؤاد و ما رعا. اون چیزی که دریافت کرد با قلبش احساس کرد، اونو پذیرفت و انکارش نکرد. پیامبر الگوه به ما یاد میده ندای درونتونو بشنوید و انکارش نکنید و طبق همون عمل کنید، ببینید دلتون چی میگه، بر اساس راه دلتون زندگی. آقا منبرای سوزناک اینا میرن و تأثیر میذارن، بعضن مذهبی های ما هم دنبال اینا هن الان. و خلاصه مفصل توضیح داد که پیامبر الگو بودنش تو اینه و حرام و حلالش نیست، تو اینه که شما هم بتونی سکوت کنی، تو خلسه بری، تو قار بری یه جایی خلاصه و ندای درونت بشنوی و طبق اون زندگی بکنی. آثار پائولو کوئلیو رو دیدین، خوندین تا حالا؟ این ندای درون، صدای قلبش رو شنید و اینا تم اصلی همه آثارشه، که میدونی چقدر نفوذ تو جامعه ما داشته و خونده شده. رمان هایی که اومینیسه خیلی تاثیرگذار بودن تو جامعه ما و در عرصه جهانی. یا ویندایر اگه دیده باشید کتاب داره به نام ندای درون، لوئیز هی کتاب داره به نام ندای درون شما، مایکل برنارد بکویس کتاب داره به نام ندای، همه اینو به فارسی ترجمه شده و افراد دیگه ای. اصلا شما فیلم تلویزیون پخش کرده به نام ندای درون، برید ببینید فیلم زندگی و افکار نیل دونالد والش که ایشون از همین مدعیان رهبری معنوی جهانه و میگه که من رسالت خودم رو این میدونم که نگرش مردم جهان رو به خدا تغییر بدم. کتابای گفتگو با خدا رو نمیدونم دیدین، تو بازار پر همه جا هست. کتاب برای نوجوانا هم نوشته، خیلی خوشگل، مصور، رنگی چاپ شده، دست بچه‌هاست. زندگی و افکارش به نام ندای درون از شبکه یک رسانه ملی پخش شده. چند بارم پخش شده؟ دو سه بارشو من دیدم. خلاصه یوگا و مدیتیشن راه رسیدن به این خدای درونه. ما فکر میکنیم یوگا ورزش، یعنی واقعا یه خبرنگار خارجی بود یه جایی خبرشو گذاشته بود که خیلی با تعجب، یعنی مثلا لحن نوشته تعجب آمیز بود، آخرش هم یه لینک یه فیلمو گذاشته بود که آقا ایران با این که اصلا آزادی نیست ولی مردم یوگا انجام میدن، اینا فکر میکنن یوگا ورزشه. ذوق کرده بود، اصلا خیلی جالب بود براش. بعد میگه شما باورتون نمیشه، من بذار این فیلم رو برید ببینید حتما. یه تیکه فیلم گذاشته بود که تو تهران رفته بود باشگاه یوگا، خانوما داشتن مثلا یوگا تمرین میکردن اینا، اینو گذاشته بود اونجا. یوگا اصلا ورزش نیست. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا یوگا ممنوعه، کلیسا اجازه نداده اونجا یوگا انجام بدن. این آندرا مودی که نخست وزیر جدید هند، هندوی تندرو، اومد اول کار وزارت یوگا رو انداخت، یوگا رو تو مدارس اجباری کرد. 300 میلیون مسلمان هندی اعتراض کردن چرا بچهای ما باید آیین مشرکانه رو انجام بدن. خبر ندارن توی ام القرى اسلامی یوگا داره انجام میشه، طلبه ها میرن انجام میدن، همینه دیگه، همه جا هست. زیر زمین مسجد باشگاه دارن میرن یوگا انجام میدن، شبکه قرآن سیما طرف میاد میگه یوگا انجام بدین، اصلا همه جا اینا گرفت. بعد جالب اینه که اصلا خاصیت درمانی هم نداره ها. این از اون دروغای بزرگه که انقدر گفته شده همه دارن میگن. شما برید یکی از مرجعهای علمی و رفرنس‌های خیلی ارزشمند تو حوزه مطالعات پزشکی، پاب مد، پابلیشت مدیسن، مخففش کردن پاب مد. این بهترین مرجع مقالات علمی سطح بالا اونجا جمع میشه، مال جاهای دیگر هم اونجا میذارن. و یعنی اگه یه نفر یه مقاله علمی بنویسه به پاب مد ارجاع نده، اصلا تو حوزه پزشکی اعتبار نداره، اگه ارجاع بده اعتبار داره. اینجوریه. بعد یوگا که شما اونجا سرچ بکنید میاره، 3-4 صفحه میاره، 40-50 تا مقاله هست، بعضیاش سیستماتیک ریویو، مرور نظاممنده، یعنی ده ها تحقیق پیشین رو رفته بررسی کرده اومده داره ارائه میده. اینا تحقیقات خیلی ارزشمندتری هست. بعد بسیاری از اینا تو نتیجهش، یعنی چکیدهش نتیجه رو نوشته، عنوان مقاله رو زده، نتیجهش هم نوشته، یعنی یه چکیده خیلی کوتاه دو پاراگرافی اینا همه دارن. تو نتیجه بسیار از اینو گفته اثر ندارد، اثر ندارد، اثر ندارد، روی قلب و عروق اصلا اثر ندارد، روی نمیدونم آلزایمر اثر ندارد، روی نمیدونم چی همه اینا یکی یکی اثر ندارد. دو سه تاش هست که میگه برخی از تحقیقات چشماندازهای امیدبخشی رو نشون میدن، البته شواهدشون کافی نیست، نیاز به تحقیقات بیشتر است. یعنی این دیگه اوجشه، خیلی تایید کرد دیگه، از این بالاتر نداریم. اون وقت حالا شما بیایید برید ببینید الان 17-18 سال تو مملکت ما مجله دانش یوگا داره ترویج میشه، محل فروش اصلا باشگاه‌های یوگاست، باشگاه یوگا. بعد شما ورق میزنی خودشناسی، خداشناسی، سیر عرفانی، چی چیه این که قرار بود ورزش باشه، یا عالم هم خواص درمانی و پزشکیشو دارن میگن که اصلا معنی از کجاست. بگذاریم بعد میگن خب حالا این قدرت درون رو شما کشف کردید، چیکارش بکنیم؟ ما مثلا چطور میشه این قدرت درون رو فعال کرد؟ همچین قدرتی در دسترس ماست، حالا به فکر استفاده ازش باید باشیم دیگه، نمیشه که فقط کشفش کنیم ولش کنیم به حال خودش. میگن نیروی فکر. از اینجا به بعد شما هر چیزی که تصور کنید، تجسم کنید، رو کائنات اثر میذاره، اونو شما به دست میارید. کائنات زبان ذهن شما رو میفهمه. از کجا میفهمه؟ فارسی میفهمه یا انگلیسی میفهمه؟ نه میفهمه. و دیگه خلاصه از این حرفا، قانون جذب، law of attraction، نمیدونم تجسم خلاق، دعای مثبت. این قانون جذب و تکنولوژی فکر اینا خیلی دیگه زیاد شدن دیگه، فیلم راز و کتاب راز و اینا دیگه حتما همتون دیدید، تو مشهد هم هستن پیامبران این دین جدید. این عرض کنم که شما وقتی این مفهوم دعا، افرمتیو پرر، اینا خیلی در مورد دعا صحبت میکنن. مثلا کاترین پاندر 2 جلد کتاب داره به نام دعا، یا این اسکاولشین، فلورانس اسکاولشین، 4 اثر 4 کتاب چیه، اونجا مثلا در مورد دعا و کلام و قدرت کلام و اینا صحبت میکنه. از همه جالبتر همین داخلی های خودمون، علیرضا آزمندیان و اینا. حالا جرایانات معاصر من قراره بعد از ظهر بگم، ولی نمیتونم فقط نظری بگم برم، درد عملیه، یعنی تو صحنه ضربه داریم میخوریم، از اینا نمیشه صرف نظر کرد. عرض کنم که اینا اصلا دعا رو ایشون ببینید تو کتاب تکنولوژی فکرش دعا رو تعریف کرده، میگه دعا عبارت است از جملات و عبارات تأکیدی که به منظور تلقین به نفس گفته میشه. اگه خدا متعال باشه شما اینجوری تعریف میکنی دعا رو؟ وقتی خدا درون باشه باید تلقین به نفس کنی تا بشنوه، تا اجابت کنه. اون مبنای الهیاتی رو نمیگن، لوازمشو دارن میگن. یکی مثل کاترین پاندر وجدان داره، صریح میاد میگه، میگه خدایی که در آسمان هاست مشکل شما مشکل اون نیست، برای حل مشکلات زندگیتون خدای درونتون رو پیدا کنید. قشنگ گذاشت کنار، یه چیز دیگه گفت. اینا زیرابی میرن اینجا، لوازمشو میگن، خودشو نمیگن. و خلاصه اینم دعای مثبته. بعد میگن اصلا چیزایی که نمیخواید و فکر نکنید، ما این همه دعا داریم که خدایا نمیدونم آفات و آهات و نفاق و کفر و شرک و جهالت و اینا رو از من دور کن. ما قشنگ اینا رو میگن نه اینا رو نگو، بگی اصلا همینا جذب میشه، بگی همینا اتفاق میفته، کلام تو رو کائنات اثر میذاره. شنیدید که میگن فقط چیزایی که میخواهید و بگید مثبت، دعای مثبت اینه. حالا گاهی مثبتش هم میندازن، فقط در مورد دعا صحبت میکنن. این یه مبنای الهیاتی خرابی داره. نکنه ما خوشحال شیم بگیم خب اینا هم دیگه فهمیدن دعا کلید حل مشکلاته. هرگز اونا نفهمیدن اینو. اونا الان اومدن به من و شما بفهمونن که اشتباه داری دعا میکنی. از یه خیلی پیچیده تر از ایناست. بعد یه مقوله ما داریم به نام الهیات رفاه. این الان حدود 40 ساله را افتاده. مبناش هم اینه که هرچی انسان ها معنوی تر باشن اینا ثروتمندترن. اصلا یه انجیل نوشتن، انجیل ثروت و سلامتی، Health and Wealth Gospel، انجیل ثروت و سلامتی. با توجه به اون چی که شما تا الان شنیدید از این مبانی، طبیعی هم هست دیگه، چون هرچی آدم معنوی تر خدا رو بهتر شناخته، قدرت‌های خدایی رو در دسترس خودش داره، از اینا میتونه تو زندگیش استفاده کنه، به خواسته‌هاش برسه، با آرزوهاش تحقق ببخشه. منطقیه دیگه با اون حرفای قبلی. و بعد اینا شروع کنه از این حرفا زدن که هرچی شما معنوی تر باشی پولدارتر میشی، نمیدونم رفاه بیشتری پیدا میکنی. تو ایران هم تو همین سمیناراشون اصلا رسمن میگن، رسمن. حالا برسیم، من بعد از اون کلیپاشون رو براتون بذارم چند تا رو، خوبه، که میگه هر کی پولدارتره، هر کی معنویت بیشتری در دل داره، نورانیت بیشتر و ایمان بیشتری در سینه داره، دلار بیشتری تو جیب داره. این حرف برایان ویلسون ها، گفت معنویت هایی که شاخص گذاری مادی کردن برای خودشون. اینجا قشنگ ما میفهمیم حرفا مال آمریکا نیست، مال همین مشهد مقدسه. طلبه های ما این سمینارا رو دارن ارائه میدن، بعضن طلبه های جا افتاده و فاضل ما هم دارن این حرفا رو میزنن. مورد بعدی هم تناسخه که حالا نقدش رو انشالله جناب عطار عرض میکنن خدمت شما. ولی تناسخ چند تا ویژگی جالب داره. میدونید تناسخ چیه دیگه؟ هر کی که تو این زندگیش خوب باشه، زندگی بعدی موقعیت بهتر، سلامتی، رفاه، ثروت، همه چیش درسته. اونی که خیلی بد باشه تو این زندگی، تو زندگی بعد مجازات خواهد شد. عدالت خدا رو با این تعریف میکنن، عدالت خلقت و کائناتو، که هر کی عمل بد بکنه نتیجه اعمال بدش رو خواهد دید، در همین دنیا میبینه، اما شاید تو زندگی بعدی. و به این نحو که توی خانواده ضعیف به دنیا میاد، به لحاظ موقعیت اجتماعی اصلا ممکنه فلج، شل، کور، کچل، چه میدونم، با هزار جور مرض و بیماری مادرزاد، یا اگر خیلی دیگه آدم بدی بوده، به شکل انسان متولد، به شکل مثلا چهارپایان متولد خواهد شد. این تناسخه. ببینید رابطه‌شو من با معنویت لیبرال سرمایه‌داری فقط میخوام بگم برم. رابطهش اینه که بسیار خوب، پس آدمای ثروتمند، مرفه، پولدار، اینا آدمای برجسته معنوی هن. دقیقا این نتیجه رو میده به ما. یعنی شما اگه حالا بخواید قضیه خود از گذشته بخونی، کسانی که الان توی خانواده های مرفه و ثروتمند و اینا به وجود میان و خیلی واسه خوبه و یا به قدرتی میرسن، به جایی میرسن، معلومه اینا قدیس بودن تو زندگی قبلیش. این چه پیغمبرزاده‌ای بوده که الان توی همچین شرایطی تناسخ پیدا کرده اومده تو دنیا. قشنگ نظام سرمایه‌داری رو توجیه میکنه. و از اون طرف آدمای فقیر بدبخت و بیچاره و فلک زده، اینا خب دیگه باید مجازات بشن، کارما باید بسوزونن حالا تا زودتر تزکیه بشن. و این کارما اینا تو مفهوم تو یوگا و اینا هست دیگه، اینا رو باید احتمال نشه که اینا باید مجازات بشن تا بتونن تو زندگی بعدی انشالله خوب و موفق به دنیا بیان. شما فکر میکنید بانک جهانی برای چی میاد رهبران ادیان رو جمع میکنه؟ این هدف گذاری اون جلسات میدونید چی بود؟ از بین بردن فقر مطلق، یا مهار، از بین بردن هم نه، مهار فقر مطلق. خب یعنی چی فقر مطلق؟ از بین ببرید، برید از این پولدارای پولی بگیرید، به اینا هر کدوم خرج یه سالشونو بدن، شما دیگه کشور آفریقایی از گرسنگی نجات میدی، از فقر مطلق در میاری. حالا به رفاه نمیرسن ولی از فقر در میان، از این وضعیتی که. چرا با رهبران ادیان؟ بعد رهبران ادیان هم همش این هندوها و بودایی ها. به خاطر همین آموزه هاست. به خاطر اینکه نمیخوان مشکل اون طرف رو برطرف کنن، اینا میخوان مشکل خودشون رو برطرف کنن. نظام سرمایه داری میخواد تهدید فقرا رو از بین ببره. اینا قیام نکنن، اینا اگه اسلحه دست بگیرن بخوام برن سمت آمریکا، چقدر از اینا رو میشه به این برد؟ مگه یکی دوتا هن؟ باید اینا بفهمن که این فقر و بدبختی و بیچارگی و از گرسنگی مردن و بچهش جلو چشش پرپر بزنه به صلاحشه، عدالته. این تو زندگی قبلیش یه گندایی زده، اینا باید گندزدایی بشه حالا با این رنجها. اینا به اون ایدئولوژی دینیه نیاز دارن، نه به پول برای رفع فقر مطلق یا مهار فقر مطلق. ببینید چه اتفاقی داره میفته. و بعد آموزه بعدی هم که اینا روش تاکید میکنن مقوله تکامل یا عصر جدید. مفهوم نیو ایج یه مفهوم کلیدیه که خیلی در موردش هم مطالعه شده، دایره المعارف ها، هندبوک ها، مقالات، همایش های زیادی برگزار شده. چی میگه؟ میگه ببینید بشر مراحلی از تکامل رو پشت سر گذاشته تا الان، و الان در آخرین مرحله از تکاملشه. این مرحله یک تکامل معنوی است. بشر داره یک جهش معنوی رو تجربه میکنه. شاخصه این جهش معنوی و ورود به یک آگاهی نوین معنوی اینه که میفهمه خدا خودشه. اون چه که تا حالا به خدایان نسبت میداد به خودش داره نسبت میده، یعنی به اصل این قدرت، اصل این منبع رو کشف کرده. این شاخصه ورود به اصل جدیده. میتونه ندای درونش رو بشنوه، میتونه ارتباط برقرار کنه با آگاهی برترشعور، برترشعور کیهانی، روح جهانی، higher consciousness. تعابیرشون مختلفه ولی یه چیز دارن میگن، همش یه چیزه. راه رسیدن به این آگاهی برتر همه میگن یوگا، مدیتیشن، یه جور برو توی جایی بشین، توی خلسه ای، توی اتصالی، توی ارتباطی، توی فضایی اینجوری. و مورد آخرم این که میگن زنان میتونن نقش رهبری برای ورود به این عصر جدید رو به عهده بگیرن. این معنویت یک معنویت زنانه است. اصلا جریان مفصلی به نام الهیات فمینیستی را افتاده و این حرفا رو داره میزنه. اینا میگن ببینید با دین مشکل ما حل نمیشه، دوره دین و اینا گذشته. اون دینی که به صورت نهادینه شده شما میشناختی. البته اگه برید تو اسرار و ابعاد درونی و قلبی ادیان، چرا همین حقیقتی هم که ما میگیم رو پیدا میکنید. ولی این دین نهادینه شده ای که الان ما میشناسیم تو جامعه، این مشکل ما رو حل نمیکنه، بلکه باعث خشونت بیشتره. چرا؟ چون میگه ببین چه خدا مذکره، قدرتمنده، خشمگینه، هی جهنمشو به رخ ما میکشه، هی دستور صادر میکنه، اصلا ناراحت، درگیره، میخواد عذاب کنه، یه جوری دنبال بهانه میگرده. این خدای مال ادیان بود. ولی از این طرف میگن ما بیشتر روی الهه ها تأکید میکنیم، خدایان مؤنث در قلب ما هستن، اینا رو ما از درون میتونیم پیدا بکنیم. پیام اونا برای ما طاعت و تسلیم نیست، عشقه، محبت، صلح. و ما تو عصر جدید به یک انرژی زنانه نیاز داریم. سال 2014 10,000 زنان رهبر جهان رو جمع کرده بودن و خلاصه تو امریکا اینا هم فکری میکردن تو همین زمینه ها. دالائی لاما هم اومد سخنرانی کرد، گفتش که مسائل آینده جهان به دست زنان حل خواهد شد و معنویت مثلا جهانی به دست زنان ترویج میشه، این حرفا. و این حرفا رو خیلی الان دارم میزنم، تو کتابا هست، تو فضاهای داخلی هم زیاد میبینیم. یه آقای روحانی، سید، ایشون تهران از اینجور سمینارها زیاد برگزار میکنه. فایل صحبتاش هست، خودش رو کانالش اینو گذاشته بود که خدا اگر میخواست تجسم پیدا بکنه و شکل بپذیره روی زمین ما ببینیمش، به شکل زن میومد. خدا عشق و محبت خالصه. یعنی اون نگاه بالاخره جلالی به خداوند، خدا که دیگه اینجوری هم یه جنسه نیست، چنانکه مذکر بودنش هم ما اونجوری قبول نداشتیم، ولی اصلا اون بود جلالی الهی، قهر و غضب خدا کلن داره محو میشه، همش از عشق خدا و این معنویت سکولار اینا رو داره. و آخرش هم میگن این خدا اصلا قلب خودت، درون خودت، نیروهای درونی توی با تو در آمیخته است. معمولا از الهه های مؤنث، شکتی به خصوص خیلی استفاده میکنن تو یوگا. این شکتی زیاد روش کار میشه، اون انرژی درونی هر کسی که تو این تمرینات یوگا میخواد شکوفا بشه، از چاکراها بیاد بالا و بره جلو. و تو این ادیان منسوخی که مقام معظم رهبری گفتن، یه مسئله جالبی اینجا وجود داره تو این نظریات الهیات فمینیستی هست. قبل از اینکه مسیحیت در اروپا ترویج بشه و گسترش پیدا بکنه، یه سنت‌هایی در اروپا بوده، بالاخره اونها واسه خودشون یه دین و آیینی داشتن که الان به نام پیگنیزم معروف شده. الان کتاب‌هایی تو کشور ما چاپ شده، شما وقتی این کتاب بردارید باز بکنید، این فیپا میزنن یه چارچوب عنوانای فرعی میخوره، تو این فیپای زده پیگنیزم. این تفکرات الان داره میاد. تو خدایان مختلفی رو میپرستیدن، جادو و اینا خیلی بینشون رواج داشته. و از جمله، چون کار اونا خب به خاطر جغرافیای اروپا کشاورزی اینا بوده، گایا الهه مادر، الهه زمین رو پرستش میکردن. الان تو نظریات فمینیستی این نظریه هست خیلی جدی که اگر ما به جای گاد خدای پدر، گایا الهه مادر رو پرستیده بودیم، این همه بحران‌های محیط زیستی نداشتیم. یعنی اصلا یکی از بحثایی که این معنویت‌های نوظهور دارن، حل بحران‌های تمدن مدرنه، از بحران‌های روانی و روحی و خانوادگی گرفته تا بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و دیگران، و ادعا می‌کنن که میتونن همه این بحران‌ها رو حل کنن اینا. خیلی خوب، من حالا بحث عصر جدید و اینا رو برای شما عرض کردم، قانون جذب و اینا هم یه مواردی رو اشاره کردم، میگذریم از همه اینا. در مورد تناسخ نکات جالبی وجود داره، از همه اینا بگذریم. اینا رهبران تکاملی هن. از سال 2008 اینا دور هم جمع شدن، گفتن ما میخواییم کمک کنیم به بشر که این آخرین مرحله تکامل رو زودتر طی کنه، یعنی مردم جهان وارد اون عصر جدید بشن، اون آگاهی نوین معنوی رو زودتر به دست بیارن، که اینا فعالیتشون زیاده. بسیاری از این افراد ایران اومدن، سمینار راه دادن، کتابشون به فارسی ترجمه شده، به نحوهای مختلف رو ایران دارن تاثیر میذارن، حالا رو جهان هم که تاثیرشون زیاده. برای آینده هم اینا رو به عنوان رهبران معنوی جهان معرفی کردن. 12 تا جوون که سعی کردن تنوع ملیتی هم درش لحاظ بشه پیدا کردن و دارن رو اینا کار میکنن، کار به معنای شخصیت سازی، جوایز بین المللی میدن، نمیدونم یه کتاب مینویسن اینا، حالا مثلا هیچ چی هم نیست توش واقعا. بعد اینا رو این ور اون ور پخش میکنن، تو همایش های بزرگ جهانی اینا رو دعوت میکنن که سمینار ارائه بده، و به هر شکل خلاصه دارن اینا رو مطرحشون میکنن. تو شخصیت ها و سازمان هاشون هم من خیلی سریع عرض بکنم، این اروین لازلو یه تئوریسین جدیه تو این مجموعه، از عضو رهبران تکاملی هم هست، و سازمان های زیادی دارن رو افکار ایشون کار میکنن. عضو باشگاه روم بوده، بعد از انقلاب میاد به این فکر میکنه که ما باید برای معنویت یه فکری بکنیم، گروه مطالعاتی رو تشکیل میده به نام گروه پژوهشی تکامل عمومی، یا به اختصار گروه پژوهشی داروین. اینا همه پیروان داروینن ولی حالا با یه تحولاتی. ایشون سه تا تئوری اصلی داره. یه تئوری تکامل عمومیه که میگه ما تو کل جهان هستی اصلا در حال تکامله، یه مراحل تکاملی رو تا حالا پشت سر گذاشته، تکامل فیزیکی، زیستی، اجتماعی و الان هم تکامل معنویه. اینا رو توضیح میده، خیلی هاش بر اساس همون حرفای داروین و قبلی هاست. بعد یه تئوری داره ایشون به نام آکاشیک فیلد، قلمرو آکاشیک. آکاشا یکی از الهه های هندوییه و مؤنث هم هست. معتقدن که کل کائنات در یک فضای تخم مرغی شکله که با انرژی و آگاهی احاطه شده، این آکاشاست. گویی کائنات در رحم اوست، یه همچین فضایی رو در نظر میگیرن، و این میدانیه که الان بهش میگن شعور کیهانی، نمیدونم روح جهانی، روح کیهانی، آگاهی برتر، به اسمای مختلف ازش یاد میشه. و میگن که این آکاشا وقتی میخواد سیستم رو متکامل بکنه، کائنات رو به سوی تکامل پیش ببره، میاد یه اختشاش به وجود میاره. این اختشاش باعث میشه که عناصر ضعیف از بین برن، عناصر قوی تر در یه نظم نوینی خودشون رو بازسازی بکنن. یعنی تکاملی که قبلا گفته شده بوده، اینا اومدن یه رنگ و بوی معنوی بهش دادن بر اساس اسطوره های هندویی، و همینجوری این تکامل پیش میره. الان هم که دنیا میبینید انقدر بحران زده و پر آشوبه، فکر نکنید تقصیر نظام لیبرال سرمایه داریه، نه، آکاشا داره ما رو متکامل میکنه. اینها دردها و فشارهای رشده، فشار تکامل ماست. اینجوری توضیح میدن اینا رو. فیلم هم براش ساختن و اینا که حالا مفصل. و بعدم یه تئوریشون داره به نام جهش بزرگ. میگه که اگر به اندازه کافی، یه مقیاسایی دارن حساب میکنن، میگن که عدد بحرانی، فکر کنم حدود 13% 15% مردم جهان اگر با این آگاهی برتر، با نداهای درونیشون در ارتباط قرار بگیرن، خدای درونو کشف بکنن، بقیه دیگه زیاد مهم نیست، تکامل اتفاق میفته. یعنی بقیه هم کشیده میشن بالا، میرن تو اون فضای عصر جدید. بعد ایشون برای نشر افکارش اومد باشگاه بوداپست رو درست کرد 1993 و مأموریت خودش رو اینجوری اعلام کرد: آماده سازی مردم جهان برای تغییر با تکیه بر معنویت، هنر و ادبیات. که برای اون تغییر بزرگه و اون عصر جدید، نظم نوین جهانی مبتنی بر معنویت، جهان رو آماده بکنیم. یه جایزه یا اینا میدادن به نام جایزه آگاهی سیاره‌ای، آگاهی زمین، سیاره زمینی، همچین چیزی، که سال 2002 به طور مشترک به پائولو کوئلیو و شیمون پرز داده شد. این هم حالا طنزای قضیه است. اما تضادها گفتم همچنان ادامه داره. آیا شیمون پرز چه نقشی در ارتقا آگاهی معنوی جهان داشته دیگه نمیدونم. بگذاریم از اینها. اومدن شورای حکمت جهانی رو تأسیس کردن که استیون راکفلر، گورباچوف، حسین نصر، اینا عضو این مجموعن. میخائیل گورباچوف، نمیدونم شماها یادتون میاد یا نه، ایشون رهبر یه نظام کمونیستی بود. یعنی مانع شدن اینا سال 1980 و نمیدونم چند که سازمان جهانی بهداشت مفهوم سلامت معنوی رو وارد مصوباتش بکنه. حالا ایشون الان اومده شده رهبر معنوی جهان، نمیدونم یه مجموعه‌ای به نام صلیب سبز جهانی درست کرده و معتقده که معنویت و دین میتوانن نقش بسیار موثری در بازسازی محیط زیست داشته باشن و داره معنویت رو تقویت میکنه. مجموعه های دیگه درست شده که من از همه اینا صرف نظر میکنم. در هند راوی شانکار، بنیاد هنر زندگی. ببین مثلا شما از جریانات عرفان های کاذب هندی زیاد شنیدید، اوشوخ مرده، سای بابا مرده، کریشنامورتی مرده، اینا همه مردن. این زنده است و این الان رهبر معنوی جهانه که تو هند زندگی میکنه با اون تفکرات و همون خط مشی رو داره ادامه میده. ادعی هم سعی میکردن ایشونو بیارنش ایران سال گذشته. و همچنین مؤسسه بنی باروخ در اسرائیل که اینا همکارای علمیشون هستن. این جانور بزرگی که میبینید به تمام معنا، این رهبران تکاملی دور هم جمع شدن، میگن این مادر معنوی ماست. این اون میگن انرژی زنانه لازمه. انرژی باربارا مارکس هابرد بود که الان این تکامل رو به وجود داره میاره و دنیا رو داره به سمت عصر جدید میبره. ایشون دختر یک سرمایه‌دار بزرگ امریکایی، لوئیز مارکس، که اسپانسر نیکسون و آیزنهاور بوده. و عرض کنم که حواستون اینجا باشه، سوابق سیاسی جالبی داره. 1976 حزب دموکرات میاد ایشونو به عنوان رئیس جمهور معرفی بکنه، یعنی کاندیدای ریاست جمهوری. تا این حد این شخصیت سیاسی و استراتژیکه، ولی خب میگه الان شرایط آماده نیست، کنار میکشه. یعنی اگه اون موقع اومده بود، قسمت حضرت امام بود که به جای جیمی کارتر با این درگیر بشه. و عرض کنم که 1981 دوباره مطرح میشه رئیس جمهور شدن ایشون، که میگه من تیم کامل ندارم. 1984 دوباره مطرح میشه که میاد یه ذره فعالیت میکنه به عنوان معاون رئیس جمهور، میگم بیا کادر تو بساز، خودت فعالیت کن، ولی خب نمیشه و میره کنار. تمام این تفکراتی که الان تو معنویت‌های نوظهور هست ایشون شروع کرده. این نمودار خلاصه همه افکار و آثار باربارا مارکس هابرده و این جزو اولین کسانیه که اعلام کرد تو سطح استراتژیک که نمیشه دیگه تمدن مادی رو ادامه داد، ما باید برگردیم به سمت معنویت. 1972، یعنی اگه اروین لازلو 5 سال بعد از انقلاب ما شروع کرد، این 5 سال قبلش شروع کرد، بلکه 7 سال قبلش. ما 1979 انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و این 6-7 سال قبلش دیگه این حرفا رو میزد و اومد یه گروه آینده پژوهی تشکیل داد، شروع کردن کار کردن. و من این نمودار رو میخواستم توضیح بدم ولی فرصت نمیشه که ایشون چه دیدگاه هایی داره.